الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغاصم المصطفى محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد اجل فرج.
امروز ششم
دکمه ضبط رو نزدید؟
چرا زدم؟ امروز ششم شهریور ماه، ببخش، ششم بهمن ماه 1399. خب، ما بحث ما از دیروز به اون روایاتی رسید که نه فقط کذب رو در مورد خاص مثل تقیه، مثل خوف از مال یا هر چیز دیگه تجویز میکرد، بلکه حلف به کذب رو هم تجویز میکرد، و این دوتا رو باید با همدیگه ضمیمه کنیم. تو برخی از روایات داره که قسم دروغ جامعه رو مثل یک جامعه، مثل جامعه زنده رو مثل جامعه بیابون بی آب و علف تبدیل میکنه، اینقدر قسم دروغ بده. دروغ خودش که اینقدر بده، قسم دروغ که اینقدر بده، اما در این حال این روایات جزء مستثنیات باب کذب هست که به خاطر اموری خاص مثل تقیه، مثل خوف از بر جان، بر مال، نزد حاکم یا موارد مختلفی این کذب رو تجویز میکنه و به تعبیر جایز برمیشموره. و ما هم داریم در مورد اینها بحث میکنیم که آیا کذب در این موارد مجاز هست یا نیست، به تعبیری جایز، واجب، آیا کفاره داره یا نداره، و از لحاظ وضعی هم آیا اگر قسمی خوردم آیا این قسم منعقد میشه یا به تعبیری خیر. مجموعه این روایات رو مرحوم شیخ العاملی در یک بابی اینا رو جمع کرده، اسمش هم گذاشته باب و جواز الحلف بالیمین الکاذبه. این دروغ، قسم دروغ میشه مرتکب شد به خاطر تقیه. حالا موارد تقیه هم برمیشونه، مثل دفع ظالم از نفس، از مال، یا از نفس یک مؤمنی، یا از مال یک مؤمنی، به این امور میشه مرتکب کذب، قسم کذب شد به تعبیر. روایت اول رو با همدیگه مرور کردیم مثل دیروزی، و مفادش هم این بود که اذا رجل احلفه السلطان به طلاق، سلطان او را به حلف به طلاق مجبور کرد. حلف به طلاق رو دیروز عرض کردم که یک نوعی از قسم بود که در عرب رایج بود، و اونا نمی گفتن قسم به خدا این کار رو نمی کنم، قسم به خدا فلان، می گفتن که اگر فلان گونه نباشد، اگر فلان کار نشود، اگر فلان کار بودم، اگر مثلا این کار رو کردم، زنم طلاق باشه، بندم آزاد باشه، پولم صدقه باشه، یه چنین غیر، یعنی چنین صیغه‌ای به تعبیر براش منعقد بود. مثلا یلزمونی، مثلا چنین تعبیری، یلزمونی از طلاق، طلاق با من ملزم باشه، یعنی ملزم باشم که طلاق، مثلا زنم طلاق باشه، این افعل و کذا، لولم تفعل کذا، لولم افعل کذا، هرچی. انگار سلطان این شخص را به این طلاق ملزم کرد، قسم داد بهش که آقا تو قسم بخور که اگر مثلا فلان کار رو نکنی زن طلاق باشه. میتونم، امام فرمود که لا جناهم. دوباره باید مالش رو سلطان میخواد ببره، قسم بخوره که من مالی ندارم، مثلا میگه اشکال نداره، مال دیگریه، برادر مؤمنشه، میخواد مال اون رو نجات بده، میگه بازم قسم دروغ بخوره اشکالی نداره که مثل دیروزی هم عرض کردم که جناح رو چه بس و بعید نیست هم به خاطر معناش که شاید معرب گناه باشد و هم به خاطر موارد استعمالش که تو موارد متعدد هست عمدتاً از حیث حکم تکلیفی هست، حکم وضعی رو کاری بهش نداره. از این جهت خب گناه نداره، اما کفاره داره یا نداره؟ اینجا ناظر به کفاره نیست، مگر اینکه بگیم اگر شعار اینجور وقتا گفته طبعا با لوازمش هست، حالا خیلی معلوم نیست. در بحث طلاق و عتاق، با اینکه ظاهرا مشهور اهل سنت قائل به اینن که طلاق منعقد میشه با این چی؟ با این صرف این صیغه، اما لااقل الان تو برخی از دیدگاه های عامه که نگاه میکردم ظاهرا سه تا نظریه داره که این سه تا نظریه نسبت به طلاق داده شده یا نسبت به کفاره اینا متفاوته. برخی از اینها میگن که خب اگر گفتی زن طلاق هست، به عبارت دیگه نیاز به صیغه طلاق نداره، خود به خود طلاق هست. لزوم العمل به ما یلزم الحلف اذا حلف به طلاق و العتاق، اگر اینجور گفت این خود به خود زن طلاق هست و برده آزاد هست، مالش هم صدقه هست، نمیتونه درش تصرف کنه. نکته قول دوم انگار اون شبیه قولی است که ما داریم توی فقه شیعه داریم که با این جور قسم خوردن ها اصلا منعقد نمیشه طلاق و عتاق و کسی هم نمیتونه رو ملزم کنه که حالا این مثلا زنه مثلا الان طلاقه یا عبده مثلا آزاده، بلکه یک حرفی زده چه بس و اصلا گفته بشه که این قسم اصلا منعقد نشده، چون قسم در امور راجحه منعقد میشه. من قسم میخورم که دوستم رو بکشم، خب این که قسم که الزام آور نیست، اصلا اصلا منعقد نشده تو اگر انجام ندادم کفاره داشته باشه. و تو قوانین عرفی هم همینطوریه، یعنی کسی به این قسم تبعاتی براش قرار نمیده. و نکته سوم اینه که طلاق منعقد نمیشه، اما چون قسم خورده و قسمش رو به تعبیری شکسته، کفاره حنس قسم به تعبیر بودش میفته و باید کفاره این کار رو به تعبیری بده، البته در حالت عادی. امام به این دلیل روایت و روایت بعدی که بعضا با هم مرور میکنیم ناظر به این نیست که حالا این نوع صیغه قسم اصلا باطله و منعقد نمیشه، بلکه امام عمدتا داره بحث رو میبره سراغ این که چون حکم ثانوی هست، چون الزام حاکم و سلطان هست، چون بحث تقیه هست، اصلا منعقد نمیشه، کفاره هم انگار نداره و این قسم هم به تعبیری مجاز بر شمرده میشه. در قبال تقابل با اهل سنت هم لحاظ بکنیم و دیدگاه شیعه رو نگاه کنیم، معلومه که اینجا کفاره هم نداره. این روایت اول بود که بعدا مرور کرده بودیم، اما این دیدگاه اهل سنت رو هم من اینجا بهش اضافه کردم. اما روایت دوم احمد بن محمد علی بن حکم سیف بن امیره عن ابی الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد علیه السلام، خدا به امام صادق علیه السلام به من فرمود که ان الله علم نبی و التنزیل و التعبیر فعلمه رسول الله علی علیه السلام قال و علمنا والله ثم قال خدا تعبیرش رو به پیامبر داد، پیامبر به حضرت امیر یاد داد، حضرت امیر هم به ما یاد داد. حالا بعد از اینکه این حکایت شد، حالا این شأن نزولش به کجاه، من دیگه پیگیری نکردم این روایت آیا جای دیگه هم اومده یا مقدمه ای داره نداره، دیگه من پیگیریش نکردم. اما اون نکته مهمی که به درد ما میخوره و در مقام استدلال ما از ثم قال ما صنعتم من شيء او حلفتم علیه من تقیت من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعه، هر کاری که انجام دادید، ما صنعتم من شيء، هر کاری یا قسمی که بر هر چیزی خوردید اگر در حالت تقیه بود فانتم منه فی سعه، شما در این قضیه جد در وسعت قرار دارید، یعنی چیزی شما رو در تنگنا قرار نمیده، اون چیز مثل حالا یا از حیث وضعی مترتب بشه بر این قضیه طلاق و عتاق، یا اینکه از حیث کفاره کفاره بهش به شخص مترتب بشه. مثلا فانتوم من حفیظه، البته این نکات سر جا خودش هم باید بحث بشه، ما صنعتم من شیئن، آیا هر چیزی رو میشه در تقیه مرتکب شد یا اینها باید قید بخورن به اون مواردی که تقیه مقید هست، فیما دون دم، در جایی که خون ریخته بشه دیگه تقیه جا نداره، به اونجا میشه مقید بشه، یا با هم تعارض دارن یا تخصیص میخورن، الان در موقعیت بحث از اون نیستیم. اما اجمالا اون حلفتم علیه من یمینن فانتم منه فی سقه فی بسقه فی سقه، معلوم هم است که مراد از اینجا قسم دروغه نه قسم عادی، چون در موقعیت تقیه خب من قسم درستاوی که نمی خورم که، و الا خب تقیه بودم که موضوعیت نداشت، ولو اینجا الیمین الکاذبه نداره، بلکه حلفتم علیه من یمینن، اما قطعا مرادش یمین کاذبه است و امام میخواد بفرماد که در قسم دروغ اگر شما مرتکب شدیم، اگر در جایگاه تقیه بودی این کار از شما برداشته شده است. طبعا حکم ثانویه و حکم ثانوی هم حکم اولیه جواد را برمی دارد. حکم اولیه جواد طبیعتا بحث حرمت چنین یمینی هست که برمی داره، اما آیا این که حکم ثانوی علاوه بر حرمت یمین تبعاتش هم بر میداره یا بر نمیداره، این عبارت به ذهن میاد که باید تبعاتش رو هم بر میداره، به خاطر اینکه مقید نکرد در روایت به بحث فقط حکم فانتم من فی سعه، یعنی کلن شما راحت باشید مشکلی نداره، هم عمومش شامل مدعای ما میشه، اطلاق اون سعه شامل مورد ما میشه، سعه از حیث حکم، سعه از حیث کفاره، و مضافاً بر این که جدای از اطلاقی که دارد و این اطلاق رو میشه بهش عمل کرد، اگر امام اینجا در مقام بود لااقلش باید میگفت، مثلا یک اشاره به بحث کفاره میکرد، چون بحث قسم معمولا بحث تقیه وجود داره، اگه کسی به من فرض کن بگی آقا جان تو اگه قسم دروغ خوردی هیچ اشکال نداره، خب من دیگه طبیعتا با خودم فرض میکنم هیچ اشکالی نداره، راحتم. اما اگر بحث قسم بود و کفاره قسم هم در ذهن افراد شکل میگیره، اگر نیاز به کفاره بود باید میگفت، همین که نگفت، حتی برفت اطلاق رو در نظر نگیریم، نگیم در مقام بیان بوده و امام، اگه در مقام بیان بوده خب فانتون من حفی سهر که شمارش میشه. برفرض هم نپذیریم، این از مواردیه که اگر شما بحث یمین رو مطرح کردی، انتظار این که در خصوص کفاره باشه تو ذهن میاد، و اگر امامی چی نگفته طبیعتا معلومه کفاره هم نداره. این روایت دوم که الان میخوام یه قدی بیشتر روایت رو زودتر هم اگر بشه مرورش کنیم. روایت سوم، علی ابن ابراهیم عن ابیه اسماعیل ابن مرار یونس عن بعض اصحابی عن احد هما، ولو عن بعض اصحابهی عن احد هما داره، اما یونس ابن عبدالرحمن رو روایتش رو مقبول میدونن و یونس ابن عبدالرحمن طبیعتا اگر عن بعض اصحابهی نقل کرده باشد، از اصحابی که کذاب باشن، اصحابی که غیر مقبول باشن، طبیعتا نقل نمی کنه. حالا احد مادی از امام باقر نقل کرده، از امام صادق نقل کرده. مفادش فی رجل حلف تقییتا، در یک خود کسی که قسم خورد از باب تقیه. سوال اینجوری کرده، فقال، امام می فرماد که ان خفت علی مالک و دمک فحلف، اگر از مالت یا جانت ترسیدی نه فقط دروغ بگو بلکه قسم دروغ هم بخور. فحلف ترده به یمینک، اون مالت رو یا جانت رو برمیگردونی با این قسمت. اگر قسمت مقدمه حفظ مال و جانت میشه با تقیه انجام بده. فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئًا، اما اگه این قسمت هیچ اتفاقی برات رقم نمیزنه، هیچ کاری برات نمیکنه، خب دیگه طبیعتا دیگه قسم بخوری، فلا تحلف لهم، دیگه برای اون قسم نخور. این معلوم میشه فلا تحلف لهم یا تقییتا، این عمدتا بحث بنی امیه است ظاهرا، چون شأن نزولش تقیه است. تقیه هم عمدتا یا مال عامه است، مال اهل سنته، که اینجا بعیده به عموم اهل سنت مثلا، چون تو اون زمان خیلی شاید اون هویت مستقل پیدای شیعه شکل نگرفته باشه. لذا ظاهرا بحث خود بنی امیه است که اگر که مال و جانت رو در خطر قرار بده. این هم طبیعتاً باز مثل قبلی حلف کاذبه، قسم دروغه. مضافاً در اونجا حالا یه وقتی در مورد قبلی میگفتی اون چی بود تعبیرش، فانتوم من حفی سعه، اگه اون بود حالا مجازه، اشکال نداره، تو آزادی، تو راحتی، اما اینجا امر میکنه. جدای از بحث قبلی که عمومش بود، اینجا امر هم هست و معنا نداره کسی منو امر کند به اینکه این کار رو انجام بده، یعنی این کار بر من واجب باشد و در این حال تبعات حرمت این کار منو بگیره، قطعا دیگه شامل اون هم نخواهد شد. فقط مقدمه اینجا اینه که، یعنی فرق اینجا با قبلیش اینه که اگر میدونی جلوی از بین بردن مالت رو میگیره، جلوی آسیب رسوندن به جانت رو میگیره، انجام بده، و الا این کار انجام نده. این فلا تحلف لهم هم نهیه، اما اینکه نه یعنی اصلا انجام نده یا وجوب از تو برداشته شده است. در قبلی رو میگه خب واجب انجام بدین، در اینجا آیا میتونی انجام ندی یا باید انجام ندی؟ به نظر میاد اینجا چون حرمت یمین وجود داره و نهی هم وجود داره طبیعتا و فایده هم براش نداره، طبیعتا نهی هم داره بر تحریم قیمت نه به معنای جواز. خب روایت سوم امروز و روایت چهارم بعد. محمد بن حسن به اسناد عن صفار عن ابراهیم بن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی عن آبائه. این هم از قبل دارن صحبت کردیم که روایت نوفلی و سکونی اینا خب روایاتی است که روایات شیعه نیست و مستند به اینا جز اهل سنت به تعبیر بودن، اما جز صحابه امام بودن، یاران امام بودن، با اینکه جز عامه بودن و اینقدر هم روایت نقل کردند که این کثرت روایت معلوم میشه اینها خیلی معتمد بودن و دیگران هم عمدتا از اینها نقل کردن. و همین خاطر صرف اینکه اینها از نوفلی سکونی باشد مانع حجیت روایت و ضرر به اعتماد به نقل روایت نمیزنن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احلف بالله کاذبا و نجع اخاک من القتل. بازم امر قسم دروغ به خدا بخور و برادرتو از به تعبیری قتل نجات بده. خب از این جهت که با قبلی ها مشترک، خب مشترک، اما اینکه آیا اینجا حکم ثانویه یا حکم اولیه، به تعبیر دیگه آیا مقتضای تقیه است یا مقتضای غیر تقیه؟ به نظر میاد ولو ممکنه اونو منطبق بر تقیه بدانیم، بگیم خب روایت اگه کسی میخواد جان برادر منو در خطر بندازه و من خوف از اون دارم، تقیتا میتونم دروغ بگم. ممکنه اینجور نباشه، اصلا بحث تقیه نباشه، یه دیوانه ای داره میره و سوال میکنه که آیا مثلا فلانی هست یا نیست، میگم به خدا اینجا نیست، بحثم تقیه نیست. ممکنه دروغ برای نجات جان مؤمن عام نسبت به تقیه باشه و طبیعتا شامل بحث تقیه ممکنه بشه. لذا میشه گفت که این مثل قبلی ها از تقیه ای نیست و در این حال ما بحث حرمت رو طبیعتا باید برداریم، به خاطر اینکه خب امر میکنه امام قسم دروغ بخور برادر رو نجات بده، امر میکنه، امر یعنی اینکه طبیعتا حرمتی ندارد. طبعا چون امر کرده دال بر کفاره هم نخواهد بود، چون معنا نداره که من مأمور به یک چیزی باشم بر من واجب باشد اما تبعات حرمت اون چیز به گردن من باشه، اینم طبیعتا بهش تعلق نمیگیره. روایت پنجم، اگر نکاتی می وسط همینطور هست طبیعتا بفرمایید. روایت پنجم، محمد ابن احمد ابن محمد، حسن ابن علی ابن نعمان، عیسی ابن محمد، عن الحسن ابن غره، عن مسعده، عن ابی عبدالله. روایت من آره سندش رو نگاه نکردم و به نظر میاد که اگر خود این روایت هم سندش با گیر مواجه باشه، اما چون ذیل اون روایت دیگه هست قطعا مورد تایید هست. امام اینجا یک حرف شدیدتری میذاره، میگم شما مراد این روایت رو میتونید برای من معنا کنید؟ ما آمن بالله من وفا لهم به یمینن، ایمان به خدا ندارد کسی که به قسمش وفادار باشد. یه چنین معنای میده انگار یا نه؟ کسی جای علی آقای رنجبر خالی که وقتی لااقل میگفتش من هستم اما صدام اما نمیدونم. این روایت از روایات خدمت شما عرض کنم که آره آقا مشتبارم با امروز اتفاقا تو ذهنم بود بپرسم که کجاست، مدتیش اصلا ندیدیمش. یه لحظه اومدم تو صفحه دیدم که عکس آقا مشتبا هست، کنیم الحمدلله سالم. این روایت میخواد بگه اگر شما، یعنی به تعبیر اون لهم مهمه، ما آمن بالله من وفا لهم به یمینن، لهم هم علی الظاهر چون به امام صادق علیه السلام روایت مستند هست، اینکه اگر کسی نسبت به بنی امیه و این حاکمان جائر به تعبیر اگه توسعه بدیم، اگر نسبت به اینها یه قسمی خورد متعهد شد برای اونها، اگر وفا بکند ایمان به خدا ندارد. و خیلی کاره، یعنی کار رو سخت و خیلی هم برای کسی که قسم خوردن کار رو راحت گرفته که خب اگه قسم خوردید نگران نباشید هرچه باد آباد، اما از اون طرف هم چقدر سخت برای اونا گرفته که نسبت به حاکمان اصلا شما به هر وجه اونا رو حمایت نکنید. ما آمن بالله ایمان به خدا ندارد کسی که وفا کند برای اونها یمینی را، قسمی را. طبیعتا اینجا ممکنه حتی قسم کذب هم نباشد، اما عادتا اگر کسی به حاکم در موقعیت حکومت و از شیعه نکته رو قسم بخوره ظاهرش بحث قسم کذبه، ولو اینکه اینجا دلالت شاید نداشته باشه. اما امام میخواد بفرماید که اگر کسی به اون برای اونا قسم خورد، حالا چه راست چه دروغ، نباید وفا کند، که اگر وفا کند طبیعتا ایمان نداره به تعبیری. و این کانت روایه فی موقف جواز الارتکاب که روایت سابقه، اینم میخواد بگه بالاخره قسم اشکال نداره شما هنس قسم کنی، لکنها قد اکد علی الجواز بل الوجوب. اینجا دیگه علی الظاهر جواز هنس قسم نیست، اینجا دیگه از وجوب مبتره، اصلا کسی اگه این کار نکنه مؤمن نیست، ایمان نداره. خیلی دیگه تاکید جدیه، به خاطر اینکه اونا طاغوتن ظلمند، طبیعتا اینجور وقتا نمیشه بگی آقا کسی اگر بود ایمان نداره پس تو قسم خوردی باید کفارت هم بدی، خب این دیگه خیلی جز عجیب و غریب میشه. اما نکته ای که مهمه، این روایت رو یه قدری حالا الان خیلی شاید فرصت و فرجش نباشه ازش بحث کنیم، اما وفای به عهد، وفای یه کسی قسم میخوره برای اونها، نه فقط میگوید من فلان کار رو انجام میدم، بلکه میگه قسم به خدا برای شما انجام میدم. آیا وفای به عهد سنخش، سنخ اینه که من اگر خواستم انجام ندم، آیا اصلا شارع میتونه منو از وفای به عهد باز داره؟ به حال اینکه وفای به عهد یک مقوله انگار مستقل عقلیه، عقل انگار اینجوری که میگن جز مستقلات عقلیه است که میگوید وفای به عهد لازمه. حالا یک کسی عهد بسته قسم هم پاش خورده، میتونه بگیم آقا این کار نقض بکنه که امام میگوید باید نقض کنی، باید به این قسمه وفادار نمانی. اینو چگونه میشه ما به تعبیری توجیهش کنیم که وفای به عهد لازم نیست؟ البته ما قبلا هم در مورد بحث کردیم که وفای به عهد مثل بحث کذب منشأ انتزاع حرمت اون استقلال ذاتی عقل نیست، چون اگر عقل مستقلا حکم می کرد نباید استثناء میخورد، نباید این کار من میشد که انجام نده، مثل کذب. بلکه وفای به عهد چون اون فضای اجتماعی اعتماد از بین میبره، چون به اخلال نظام منجر میشه، چون دیگه کسی به دیگری در جامعه اعتماد نمیکنه، طبیعتاً همینطوره. یعنی اگر اینجور باشد طبیعتاً دیگه اعتماد سلب میشه. میزون عبارت آقای مشتبه رو بخونم که احتمالاً صدا نداره. به نظر میاد این روایت برای عمل کل شیعیان درست نباشه، چون باعث بی‌اعتمادی و بی‌نظمی در جامعه میشه اگرچه حکومت جائر باشه. نکته من همینه که آیا میتونیم ما بگیم که وفای به عهد جایز نیست برای اینها؟ اصلا نباید وفای به عهد کرد و باید شکست؟ این اگه اینطور باشه دیگه. و مهمش اینه که لهم کیه. ما یه وقتی ما میگیم ما آمن به لا من وفا لهم به یمینه، این لهم معلوم نیست حداقل توی این روایت که مراد کیه. ما داریم استظهار میکنیم که وقتی امام صادق علیه السلام داره میگه و اون لهم هم نمیاره، معلومه که نباید تصریح کنه چون سنخ روایت تقیهیه و نباید اشاره بکنه نسبت به حاکم جائر. آیا نسبت به حاکم جائر میتونیم کل به وعده کنیم؟ ما در مورد دشمن، آیا مثلا فرض کن بنده به دشمن حتی گفتم که آقا مثلا یک ساعت دیگه آقا آتش بس، آقا بی خیال من بهت قول میدم که یک ساعت دیگه ما حمله نمی کنیم و بعد حمله بکنم، میتونم چنین کاری بکنم؟ اصلا جدا از بحث اخلاقی و بحثای که وجود داره میتونم چنین، یه مثل اینکه قرارداد ببندم، قرارداد آتش بس ببندم، آیا اون قدر که ما تعبیر میگفتیم جزء چیزایی است که نمیشه اون رو ازش گذر کرد، برخلاف مکر، برخلاف خودعه، برخلاف حیله، قدر یعنی شما یک تعهد کردی و بعداً بدون اینکه تعهد از بین ببری، بدون اینکه چیزی باشه اتفاق اون از بین ببره، میتونیم چنین کاری انجام بدیم؟ خیلی سخت میشه به این روایت، به این معنا و عمومش عمل کنیم، مگر اینکه بگوییم که مثلا در موقعیت جنگ، موقعیت جنگی دشمنه و اگر به وفا بکنم مثلا فرض کنید که به آسیب به امام منجر میشه، آسیب به شیعه منجر میشه، چون فرض همینه برای بنی امیه و حاکمیت اینها اگر کسی بخواد قسم بخوره، قسم به چی بخوره؟ بخواد قسم خیانت بخوره، خیانت به شیعه بخوره، خیانت به امام بخوره. بعید نیست که ما این حرفا رو به اونجا ارجاع بدیم و ناظر به بحث حفظ شیعه و حفظ امام و حفظ و از طرف عدم تثبیت حاکمیت جائر. اما اگه کلا ما بخوایم بحث وفای به عهد رو به این معنا زیرا بشو بزنیم، خیلی معلوم نیست. و این کانت روایه فی موقع به جواز الارتکاب، اینو خوندم، ولذی هم بقیه کلام فی حاضر روایه، اونجایی تو این روایت باید بحث بشه اینه که انه لیس فی موقف الحکم ثانوی، که حالا چون اگه ضرر دارد، چون که فلانه، چون نه، اصلا میگه شما نسبت به جائر وفای به عهد نکن، بله ظاهر من منها، ظاهر از این روایت اینه که اصلا وفای به اون نکن هیچی. خیلی مشکل میشه و هو محل و تأمله. بعد ما کان الوفا بالعهود مما یدعا استقلال العقل به ولا فرق فی ذلک بین الصدیق و العدو، که حالا رفیقمه دشمنمه، الا ان یقال و ان المراد من عدم الوفا بالیمین ما اذا حلف فی الحرب، مگه بگیم خود زمان جنگه، تازه اونم معلوم نیست. اولا که زمان امام صادق جنگ نیست که بگه منطبق بر اون باشه، ظاهرش اینطوریه. بعدش هم حمله بر حتی تو جنگ هم محل کلامه که حالا تو جنگ من یک عهدی بستم، قسمی خوردم، بعد بیام این رو از بینش ببرم. لعن الظاهر منه عدم الوفا بالیمین لمثل بنی امیه، مگر اینکه بچنین چیز بگیم که لازمه وفای به یمین برای بنی امیه لازمش از بین بردن جان مؤمن، مال مؤمن، امنیت شیعه، امنیت امامه، مگر اینطوری بگیم که این بعید نیست که در مقام تعارض بین حفظ جان امام و وفای به یمین، طبیعتا حفظ جان امام مقدمه، حفظ جان مؤمن مقدمه. مگه به اون بحثی رو هم کنیم و از اطلاقش به تعبیری این رو در بیاریم. بازم اگه نکته بود اینجا لاقل بگید. خیلی از باب سکوت و ها رضا ها ما دیگه بیشتر سوال نمی‌کنیم. دوستان خواب نیستن، دوستان خوبن، خواب نیستن، حرفش اضافه است.
آخه خواب نیستیم
آره میگم خوابن. اون مشتبه آخه مشتبه یه روز در بین ما اومده، الان بغیرم دیگه دوستان حق دارن بگن آخه تو یه ما خواب بودیم، ما یه روز خوابیم، حالا خیلی به ما گیر نده. خدمت شما عرض کنم روایت بعدی محمد ابن علی ابن الحسین عن ابی بکیر عن ابن بکیر عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقی علیه السلام میفرماد که عرض میکنه که نمر رو بالمال علی العشار، اون بحث گمرک اینایی که گفتم، نمر رو بالمال علی العشار، ما مالمون رو یه وقتی میبریم به سمت انگار لب مرز، لب گمرک، هرچی که هست، علل اشار اون کسایی که حالا باج بگیرن، گمرک بگیرن، مالیات بگیرن، هرچی، فیطلبون منا، از ما میخوان که ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا، قسم بخوریم که آقا ما چیز خاصی نداریم، قسم بخورن که بار اضافه نداریم، قسم بخورن که هر چیزی، و بعد بنمون میکنن اگه قسم بخوریم ول میکنن. ولا یرزون منا الا بذالک، و از ما جز به قسم راضی نمیشن. معلوم میشه که اون زمان هم جاساز خیلی جدی بود، خیلی خوب جاساز میکردن، پیدا نمیکردن، آخرش قسم میدادن که آقا بار اضافه داری یا نداری، و اینا با قسم یه قدری میخواستن کار رو حل کنن. جالب، امام میفرماد که قال، امام میفرماد که فحلف لهم فهوه احلا من تمر و زوب بزن، یا قسم بخور، این قسم از خرما و سرشیر یا کره از اونم شیرین تره، هیچ مشکل نداره. این روایت دیگه باز خیلی شدید و غلیظ و نه فقط امر میکنه، بلکه میگه از این شیرین در وجود نداره که تو قسم میخوری بعد مال تو نجات میده، دست اینا میری، چقدر هم خوب. حالا میتونیم ما با این همه تأکیداتی که در خصوص دروغ وجود داره، در خصوص قسم دروغ وجود داره، یعنی دو تا نکته شدید و غلیظ، آیا میتونیم با این وضعیت بگیم که ما قسم میخوریم ما رو نجات میدیم؟ و نکته مهمتر، مگه میشه شما از گمرک رد بشی و مالیات ندی؟ مسئله مهم در بحث عشار، عشار پول زور که نمیگرفت، یعنی پول زور علکی نمیگرفتن تو خیابون میگن آقا تو باج بده به من، نه، عشار لب مرز بودن، گمرک میگرفتن، بار که میاد یک دهم رو میگرفتن و به عنوان مالیات، الان همینطوره، طرف ماشینش رو وارد میکنه، ماشین قیمتش مثلا 100 میلیونه، 200 میلیون باید مالیات بده براش. یعنی بیش از مقدار اون مالی که خریده باید مالیات بده. خب حالا این پول چند تا پول زوره، یا اینکه نه حکومت ها زندگی مردم رو، تدبیر جامعه رو، پول کارمندا و پول سرباز و پول پلیس و پول شهرداری رو با چی جمع باید ایجاد کنه؟ با همینا دیگه. طبیعتاً اگر قرار باشه جامعه بگرده، جامعه باید با مالیات بگرده، جامعه باید با گمرک بگرده. و الا اگه قرار باشه که من فرار کنم از مالیات و پول گمرک ندم و بگم فرار از مالیات و گمرک از اصل هم شیرین تره، خب آیا سنگ رو سنگ بند میشه؟ میتونیم مثلا بگیم که این کار مجازه، وقت نظام از بین نمیره، حفظ نظام چی نمیشه؟ از نکات جدید که این روایت رو ما باید باش مواجه بشیم. این با این روایت، این روایت بعد ما صدقت الحلف الکاذب، بعد از اینکه قسم دروغ رو تجویز کرده و بحثش هم بحث حکم ثانوی نیست که حالا مثلا مالت رو از دست حاکم ظالم نجات بده، خوف بر مال و نفس نیست. مسئلهش اینه که آقا به حاکم جائر مالیات نده، به اون حکم اولیه، حتی حکم اولیه این است که شما به حاکم جائر مالیات نده تا میتونی در رو از مالیات، ولو به اینکه دروغ بگی، ولو به اینکه قسم دروغ بخوری. بل المراد منه عدم و جواز ذرائب المالیه الا عمال الظلمه، مالیات رو به عمال ظلمه نده و به خاطر اینکه اینا ظالمن، به خاطر اینکه فلا یعدون ذرائب اموالهم لهم، پس اینا اموالشون رو مالیاتشون رو نمیدادن. و من سمه یعلم، از اینجا معلوم میشه که ان الروایه لیست فی موقف تقیه، جایگاه تقیه نیست، بل حکم ثانوی نیست، بل الاصل الاولی یقتضی الفرار یا فرار عن ادائها لهم. اصل اولی میگوید که آقا شما باید مالیات ندی. حالا برای این کار مرتکب بشی دروغ هم بگو، قسم هم بخور. البته ارتکاب دروغ و قسم حکم ثانویشه، چون طبق روال نباید دروغ بگیم، اما دروغ برای یک امر اولیه، یک امر که مالیات به اونها ندادن، یقتضی الفرار عن ادائها بل فضلن اما تصوق الروایه، فضلن برای این که تجویز میکنه ارتکاب قسم دروغ رو، بل یعود و احلام ما یکون حلوان، بلکه از هر شیرین هم شیرین تره. حالا اگر اینطور باشد، اولا که کفاره نداره، کفاره قسم قطعا نداره، به خاطر اینکه مگه میشه یه چیزی شیرین تر از عسل باشد بعد کفاره بدی؟ خود که از دماغ در میاد که. پس هم مجازه هم کفاره نداره، به خاطر اینکه هم امر میکنه امام فحلف لهم قسم بخور، هم استدلال امام، استدلال به اینکه مگه شیرین تر از این هم میشه، پس کفاره ندارد، مجاز هم هست. اما بحث اینکه آیا این مالیات رو میشه داد یا میشه نداد، دو تا نکته داره دیگه، دو تا نکتهش رو بذاریم برای بعد که شما بعدا در موردش بحث کنید، یعنی جلسه بعد در موردش بحث کنید. با این نکته ای که تو ذهنتون باشه، مرحوم امام علی‌الظاهر در زمان انقلاب، زمان قبل از پیروزی انقلاب، ظاهرا در بحث مالیات امام مالیات رو حکم اولی میدونه، حکم اولی حکومت میدونه، چون حکومت ضروریات هست، مالیات و حکومت هم جز ضروریاته و نمیشه ازش فرار کرد. بخاطر همین نکاتی که عرض کردم، اخلال نظام و به خاطر این که اگه اینطور بشه دیگه کشور اداره نمیشه، امور جامعه اداره نمیشه و این موارد از این قبیل، که این هم در نظر داشته باشیم. بر همین اساس روایت عشار رو باید با هم دیگه مرور کنیم که چطور میشه من حفظ نظام رو باید باور داشته باشم اما در این حال میتونم فرار مالیاتی داشته باشم. این رو بایدون برای اشاره جلسه بعد، چون دیگه وقتی هم نمیشه. حالا اگه نکته
شما در نکنم
آقا مشتبا شما اتوانا صداش بکنم الان نرسه، چون موقع خواب بکنم برگی هم نرسه مالا. حالا شاید هم به ذهن من قصدش کنم.